این تأثیر رو ایجاد بکنه.
عرض به حضور، حالا یه قسمت شاید دکتر بنی هاشمی باید، من درست گفتم اسمش؟
بله بله
دکتر. بله، البته اشاره بفرمان که اون قسمت های نوروساینس و اینها رو ایشون میتونن به خوبی توضیح بدن، ولی یه نکته روانشناختیه که ما گاهی بی توجه گاهی ازش رد میشیم، اینی که آیا ما میتوانیم بر اساس آنچه رو که از اصلا پیام، حالا چه رسانه چه هر جای دیگه، نگاه مثبت و نگاه امیدوارانه رو تقویت بکنیم؟ ببینیم برخی از موضوعات در جامعه‌ای که ما درش داریم زندگی میکنیم لایتغیر هست، که خیلی نمیتونیم تغییرش بدیم، یعنی مؤلفه های متفاوت و ابعاد متفاوت در تغییرش باید تلاش بکنن که آیا بشود یا نشود. آثار مثبت و آثار رفتار مثبت و حتی امروزه سلیکمن و امثال هم درمان های مثبت رو که دارن ازش یاد میکنن، چقدر میتونه تأثیر در دریچه های فرهنگ دینی ما؟ یک عالمه بهش اشاره شده، نه اینکه متوجه نشیم، اما ناخودآگاه مثبت چقدر میتونه تأثیر بگذاره توی روحیه و روان ماها؟ خب بله، ما باید آسیب ها رو بگیم، اختلالات بگیم، نگرانی ها رو بگیم، در یه جایی که به تناسب و موقعیت و جایگاه هست این اتفاق بده. اما گاهی ما وقتی که از جدل هامون حرف میزنیم، از پرخاشگری هامون حرف میزنیم، حتی گاه متاسفانه در صدا و سیما این اتفاق میفته. من هفته گذشته یک مناظره ای رو داشتم، از تلویزیون نگاه میکردم، خیلی حال من بد شد. مناظره یعنی چی؟ یعنی من بگویم، آقای دکتر بگه، خانم دکتر بگه، آقای دکتر بگه، مردم از این تصادم اندیشه یک دریافت بکنن. به اندازه کافی هم این خوشفهمی رو مردم دارن که این دریافت. ولی وقتی ما جدل میکنیم به جای برهان، به جای استدلال، میایم همدیگه رو خدای ناکرده میکوبیم و با کلمات و عبارات ناجور و با زبان بدن پرخاشگرانه این انتقال میدیم، چه اتفاقاتی در مغز مردم ایجاد میشه؟ دریافتیشون چه خواهد شد؟ احتمالا کانال عوض خواهند کرد، احتمالا پرخاشگریشون هم رشد خواهد کرد. پرخاشگری میاره، رفتار غلط رفتار غلط میاره، درست؟ حالا ما باید اینجوری نگاه بکنیم، نمیخوایم بگیم که ما حواسمون نیست به آسیب ها، به اختلالات، به نگرانی ها، به امور منفی، به داد و فریاد ها، به پرخاشگر، اما چه چیزی حاصل میکنیم، چه چیزی دریافت میکنیم؟ به جاش بیایم تو منابع دینی ما هر آن چه دیدیم از در امید،
بله،
رعفت، مثبت و هاکذا بود. یعنی وقتی باید بگیم بله یه جایی، اما انقدر گاهی ما مثلا رو تو جامعه داریم میکردیم، همه ما مبتلا شدیم توی بیماری فرهنگی گیر کردیم، میشینیم حرف میزنیم، باور بکن چند درصد اون وقتی با مردم نشستیم گاهی حرفایی میزنیم، آه دیدی گرونی اینجوری شد، حال مردم فلانه، ما اینجوری هستیم، ما چنینی، ما فلان، همش از آه و ناله و غم و غصه و داد و فریاد و فلان. نه که نگیم، حرف من این نیست که نگیم، اما یه جایی که پیش یه متخصص درد ما رو بگیم که درد درمان بشه. ما فقط میگیم آثار جانبی و عوارضش رو انتقال میدیم، بعد راه درمان هم براشون ایجاد نمی کنیم. حالا ای دکتر بنی هاشمی میتونن این لایه موضوع رو بهش نگاه بکنن که آثار منفی رو که رفتارهای منفی و ناامیدانه از طریق مغز به دیگران انتقال داده میشه، به مردم حالشون بدتر میشه، اینه چجوری میشه نگاه کرد؟ یعنی آیا واقعا نمیشه آسیبش؟ کار سخت هم نیست، حالا ما نمیخوایم خدای ناکرده چه رسانه های ملی و رسمی چه غیر رسمی انتقال پیام ها چقدره، شما برید نگاه بکنید زاویه های منفی چقدره، زاویه های ناامیدانه چقدره، و از این قبل چی چیزی حاصل میشه. حالا من به عنوان یک روانشناس دارم اشاره میکنم، حالا دوستان از نواحی مختلف میتونن موضوع نگاه بکنن که ما چه ما پردازش های مغز معلومه، نواحی مغز معلومه، تأثیرات هم معلومه، ما میخواییم متغیرها رو دستکاری بکنیم که چگونه بتوانیم که از طریق استدلال و از طریق فهم و از طریق برهان، پذیرش درونی به متقاعد سازی درونی با تشویقهای درونی اتفاق بیفته. حالا اون لایه‌های اینکه چه تأثیراتی از طریق مغز به انتقال دهنده ها به دیگران وارد میشه، این ما میتونیم با یه خیلی های دکتر، حالا اگر خودتون سلام میدونی های دکتر البرزی، اگر سلام میدونی که یه بخشش های دکتر شما.
بله بله. قبل از اینکه های دکتر بنی هاشمی این موضوع رو بگم، من میخوام یه لایه دیگه هم خانم حاتف به این موضوع نگاه کنم، بعد دکتر بنی هاشمی اینو تکمیل کنم. خانم حاتف، ما الان 28 میلیون گیمر بازی‌های کامپیوتری و موبایلی داریم تو کشور، خیلی جمعیت زیاده که هر روز بازی میکنن. حالا دکتر لایه امید بخش دید، بعد من میخوام یه لایه دیگه ببینیم. این بازی ها خب بازی های مختلفی هستن، خشن هستن، میتونن یک پیام هایی رو به ذهن کودکان، نوجوانان و جوانان منتقل کنن. این بازی ها به لحاظ این آثاری که دارن چه اثری روی مغز دارن؟ شما از لایه علوم اعصاب به این موضوع نگاه کنید.
بله، ببینید دنیای آینده دنیای رسانه‌های تعاملی است، یعنی که شما دیگه توی رسانه یک فرد منفعلی که فقط گیرنده باشه نیست. یعنی الان دیگه بچه‌های ما رسانه‌ای رو دنبال نمی‌کنن که خودشون نقشی درش نداشته باشن، هرچند که الان شاید به قول آقای دکتر رسانه های ما مثلا فقط شنوایی و بیناییه، ولی در آینده، یعنی الانش هم میبینید رسانه های ما بخش اکتیو، یعنی حرکتی داره. شما یک قسمت بزرگی از مغزتون رو اضافه بر اون رسانه های روتین در استفاده میکنی. ما گفتیم انسان دنبال چیه؟ دنبال لذت بیشتر، دنبال اکتیویتی یا فعالیت بیشتر مغزیه. این فعالیت بیشتر مغزی تو رسانه تعاملی خیلی بیشتر از رسانه عادیه. پس بنابراین انتخاب بشر این خواهد بود که من رسانه تعاملی رو انتخاب میکنم. رسانه تعاملی خیلی فواید دیگه هم داره. وقتی که شما فعالیت مغزی بیشتری داری، پس توانمندی ذهنیت هم رشد میکنه. این که مثلا دوستان میفرمایند که آقا ما چیکار کنیم مغزمون پیر نشه، خب معلومه باید بازیهای کامپیوتری انجام بده.
پس یعنی فواید هم دارن این بازی.
اصلا اصلش فوایده رسانه های تعاملی انجام میده. بعد دنیای آینده هم دنیای رسانه تعاملیه. یعنی ما دیگه خیلی یعنی الان یه انسان دیگه وقتی بخواد انتخاب کنه میخواد خودش انتخاب کنه. ما نمیتونیم مجبورش کنیم رادیو گوش بده، ما نمیتونیم مجبورش کنیم روزنامه بخون، ما نمیتونیم مجبورش کنیم فیلم ببین. این میخواد فیلمی رو باز ببینه که خودش هم بتونه مهره ها رو بچینه. که در آینده ما دیگه چیزی به اسم سینما نداریم، مدیاهای ما همه تعاملی میشن، فضاها فضاهای حداقل سه بعدی میشه، حتی میتونه فراتر بشه. خب برای این آینده رسانه خیلی نقشش بیشتر میشه. چرا؟ چون تأثیراتش روی مغز خیلی بیشتره و بنابراین ارتباط فرد با اون رسانه بیشتر میشه و حساس‌تر میشه از اینکه ما چجوری داریم روی اون فرد و ارزش‌هاش و باورهاش و عملکرد ذهنیش اثر میذاریم. حالا بله، به قول آقای هر چیزی بعد منفیش داره و مطمئناً بازی ها ابعاد منفی و نگران کننده خیلی زیادی دارن. اما ما به عنوان مثلا یک جامعه که میخوایم ارزشی کار کنیم چقدر نقش داشتیم تو تولید محتوای این بازی هایی که ما رو ببره به اون سمتی که تعالی علوم شناختی به قول آقای رخ بده، به اون سمتی که در این حال که اون فرهنگ ما رو جا بندازه.
خانم دکتر، از 100% بازی ها آمار جدید 84% وارداتی، 16% تو ایران تولید
میشه. حد اکثر 16، من 15% هم شنیدم. و واقعا حالا من که تو این حوزه گیم به قول معروف داریم کار میکنیم و یک مرکزی و حالا داریم روش کار میکنیم و به قول من راه اندازی کردیم، در حقیقت مشکل اصلی کشور ما تولید محتواست. یعنی ما اصلا نتونستیم یک محتوایی بر مبنای علوم شناختی، یعنی علمی، و در این حال با بیس فرهنگی خودمون برای ارتباط مخاطب ایجاد کنیم و بنابراین مخاطب انتخاب میکنه. ما اصلا نمیتونیم زور کنیم به افراد که شما چیزی که من میگم انتخاب کنیم. اون چیزی که به قول معروف همون بهتون ما گفتم، اون بحث پاداش و آسیبشه انتخاب میکنه و حق انتخابم داره.
بسیار ممنونم، خیلی لطف کردید. آقای دکتر بنی هاشمی، حالا از هر دو لایه یه بحث امیدآفرینی که آقای دکتر عیسی مراد اشاره کردن، علوم شناختی میتونه تو امیدآفرینی کمک کنه برسانه؟
ببینید، بحث تولید امید یک فرایند فلسفی داره که آقای دکتر نصرت هم در ابتدا گفتن یکی از حوزه‌های تخصصی علوم شناختی حوزه فلسفه شناختی. ما موقعی که راجع به نیکبینی و نیک اندیشی و در واقع رویکرد مثبت به پدیده ها نگاه میکنیم، علوم شناختی میاد نقش عمده‌ای رو ایفا میکنه. بذارید باز من مثال اجتماعی بزنم. ما توی بقالی که میریم که خوب با ما برخورد میکنه خوشمون میاد، ما با یک کسی که حال ما رو خوب میکنه خوشمون میاد، استمرار. روی این اومدن مطالعه کردن، دیدن آدم ها دوست دارن رابطهشون رو با کسانی که خوب باهاشون رفتار میکنن برقرار کنن. توی مطبی که میریم، توی محیط اجتماعی که ظاهر میشیم، همین کار رو ما راجع به رسانه ها میتونیم نگاه بکنیم. متاسفانه تا این حرف گفته میشه یه عده میگن آها پس این رسانه میخواد کلاهبرداری بکنه، میخواد بیاد چیزایی رو که منفیه نگه، در نتیجه ما خبر فوری عادت داریم چیزا رو برمیداریم میبریم تو تشت سیاست میریزیم. اصلا اینجوری نیست که ما همه چیز رو سیاسی ببینیم. آقا بیاید با فلسفه اسلامی حرف بزنیم، بیاید با فلسفه های دیگه حرف بزنیم. وقتی میگه که شما میایید فضا رو در واقع درگیر امواج منفی میکنید، تو نگاه اسلامی ما اینه که شما باید امید داشته باشید. وقتی شما نگاهتون توحیدی باشه، شما به یک خالق بالا دستی فکر میکنید، نگاهتون امید بخش. یک کسی از من پرسید موقعی که ما این طرح خبر خوب رو داشتیم، سالهای گذشته روش کار میکردیم که در اخیر هم یکمی مد شد و راجبش به صورت طوفانی حرف زده شد و بعد خاموش شد، یک کسی گفت شما فجایع رو چطوری میتونید تو رسانه خوب نگاه بکنید؟ مثلا کشتی فرض کنید سانچی غرق میشه، یا یه هواپیمایی که سقوط میکنه،
یا زلزله میشه،
چیزهایی که از قدرت بشر خارجه. اینجا ما میگیم جهت نگاه، ببینید زلزله شده، من جلو زلزله رو نمیتونم بگیرم، ولی جهت نگاه من فجایع بشه، تصادف میشه من پام میشکنه. جهت نگاه بسیار مهمه و من تجربه خودم اینه که نگاه توحیدی میتونه این آرمان رو برای من ایجاد بکنه. ممکنه کسی دیگه دوست داشته باشه جور دیگه ای فکر کنه، این آزادی رو ما باید بدیم به مردم. من تجربه‌ام نگاه توحیدیه. جهت نگاه یعنی این که در سقوط هواپیما، این که ما نیروهای امدادیمون به موقع رفتن سر مأموریتشون، این که خلبان ما تا آخرین لحظه جانفشانی کرده، این که همسایه ها چقدر برای مصیبت زدگان دارن وقت میذارن و جانفشانی میکنن، این که چقدر ما ملت همگرایی هستیم و همدیگر رو دوست داریم، همه اینها جهت نگاهه. اینها حال ما رو حتی در مصیبت خوب میکنه. ما بریم تو روانشناسی عزاداریامون نگاه بکنیم، ببینیم ما نوع تسلیت گفتنمون، نوع همدلیامون، نوع همدردیامون، اصلا طراحی سنت ما بر اساس حال خوب بوده. طراحی سنت ما، بله کشتی سانچی غرق شد، همه ما عزادار شدیم، ولی شجاع‌ترین نیروهایی که وارد کشتی شدن تا هموطنان ما رو نجات بدن، نه چینیا بودن نه ایرانیا بودن که رفتن، کماندوهای ایرانی بودن. خب اینو چرا نمیایم تو رسانه برجسته بکنیم؟ چرا فکر کردیم تو رسانه ما برای اینکه آموزش بدیم به همدیگه باید بریم سراغ منفی‌ها و روی این نگاه بکنیم؟ بنابراین این یه بحث بسیار دامنه‌داریه که البته موافقین و مخالفینی داره و بسیار بحث پرچالشیه که ما راجع به بحث شناخت صحبت میکنیم. تعالیه، ببینید ما در لایه‌های زیرین مغزمون یه سری بخش‌هایی رو داریم که قسمت‌های حیاتی ما و قسمت‌های اصطلاحاً حیوانی ما رو کنترل میکنه. شما گشنتون میشه، تشنتون میشه، ولی چرا در ماه رمضون یک قسمتی میاد فرماندهی میکنه، میگه علارغمی که گرسنه هستی نخور؟ ترمزدار کردن روان انسان از طریق نظام کورتیکال و از طریق نظام بالادستی، بالاترین نظام مغزی انسان، اگه میخواید یه جمله در بیاریم امروز، بالاترین نظام مغزی انسان آن چیزیست که ترمز انسان رو و تقوای انسان رو به تعالی میرسونه. یعنی ما باید بتونیم تو این سرزمین وقتی راجع به دستگاه اعصاب حرف میزنیم، این رو پیوند معرفتیش هم انجام بدیم. و اما راجع به اون بخش دومی که ببینید توی رسانه‌های تعاملی، البته این خیلی مهمه، بالاخره ما باید این رو بپذیریم، نمیتونیم انفعالی عمل بکنیم، ولی یک مسئله‌ای که وجود داره به نظرم حیف امشب راجبش آقای دکتر نعمتی صحبت نشه، بحث سواد رسانه‌ایه. ما در سواد رسانه‌ای وقتی ورود میکنیم میگیم که تعادل، ببینید ما اگر رسانمون نشاط رو از یاد ببره مخاطب آسیب میبینه، ولی اگر در نشاط افراط بکنه بازم مخاطب آسیب میبینه. یعنی ما میگیم که رسانه‌ای که مخاطب رو کاملا غمگین بکنه آسیب میزنه به مخاطب. خیلی فیزیولوژیک بخوایم نگاه بکنیم، میاد سروتونین رو درگیر میکنه، سروتونین میاد پرخاشگری رو اضافه میکنه، بنابراین خروجی غم میتونه خروجی پرخاش و غم توأم در جامعه باشه. چون ما باید رو رفتار کار بکنیم دیگه، میگیم که تغییرات رفتاری، عصبیت، حرص مردم، مدل هایی که مثلا حریم شکنی ها چجوری اتفاق میفته در عرصه های مختلف. رسانه های تعاملی ضمن این که بالاخره مد دیگه هممون هم داریم، شنوندگان ما هم همه دارن استفاده میکنن، نمیتونیم من هم بهش بدیم، ولی بار آوردن مخاطب و خودمون در درجه اول نسبت به توازن در این. چون ما یه مطالعه اومدیم انجام دادیم روی تغییرات دوپامین در بچه‌هایی که بازی‌های کامپیوتری رو زیاد انجام میدن. خب این نوسانات دوپامینی و نوروترانسمیتر دوپامین در انواع اعتیادها دیده میشه. داروهای مشتقات همین برای کنترل اعتیاد استفاده میشه. ما میبینیم که فرد دعوا کرده خانم دکتر تو خونهشون، برید پرونده‌های قوه قضاییه رو نگاه بکنیم، میبینیم دعوای خانوادگی آوردن، بعد مصاحبه که میکنیم با خانم، آقای دکتر نصرت میگه شوهرم صبح تا شب داره بازی میکنه. ما اومدیم روی یک طراحی مطالعاتی انجام دادیم که بازیکنها رو صدا زدیم. من خیلی بازی بلد نیستم، ولی آقای دکتر عیسی مراد بازیکنهای حرفه‌ای به شما میگن که چرا فرد تا پای جونش بازی رو میخواد ادامه بده. ما میدونید مرگ و میر داریم بعد از بازی‌های کامپیوتری، یعنی فرد انقدر ادامه میده از گشنگی میمیره، میخواد رکورد بزنه.
اعتیاد اینترنتی
داریم. ببینید در کنار این مثلا ما اعتیاد به فوتبال هم داریم، اعتیاد به اخبار هم داریم، اعتیاد به سریال هم داریم و به خیلی چیزهای دیگه. ما میایم این رو در قالب یک مفاهیم جدیدی تو رسانه و علوم شناختی بحث میکنیم به نام ذائقه رسانه‌ای، که چیزی که باید از رؤسای محترم این رسانه قولپیکر در کشور خواست، در هر دوره‌ای تغییر میکنن و معلمان باید حاکمان افکار عمومی در رسانه باشند. من به عنوان یک معلم با شجاعت این رو میگم، نه مدیران، اینه که رسانه موفق رسانه متعادله. رسانه این نیست که بیاد پرخاشگری رو، ببینید ما فیلمای خارجی رو میاریم، خیلی چیزاشو موظفیم به لحاظ وظیفه اخلاقیمون که قطع بکنیم، بسیارم پسندیده است، مردم هم اینو میخوان، لاغر این اطلاعات رو ما داریم. چیزی که باقی میمونه پرخاشگریه، یعنی فیلم هالیوودی رو من میارم چون من نیومدم فیلم تراز سرزمین خودم رو بسازم، البته سالهای اخیر یه کمی داره بهتر میشه. یا بحث غم، بحث قصه. ما توی آیینمون، توی دیدگاه های معرفتیمون جز لایه های عمیق عرفانیمونه، ولی تشدید این در ضرب آهنگ رسانه میتونه چه علائمی داشته باشه. ما اومدیم نگاه کردیم روی بازی ها، روی اینتراکتیو کامیونیکیشن، توی اینتراکتیو میدیا ها، رسانه های کنشگر و تعاملی نگاه کردیم، دیدیم که رفتارهای تعاملی انسانی چقدر تأثیر میپذیره. من آقای دکتر یه سری پرونده هایی رو داشتم دنبال میکردم، میدیدیم که زن و شوهر با هم اسمسی حرف میزدن، حتی حرفای عاشقانه شون رو زن و شوهر با هم با پیامک تبادل میکردن.
من اخیراً آقای دکتر مراجعه داشتم، این جملات شما رو گفتن که ما یه مدت با هم قهریم،
بعد کار کشیده بود به دادگاه،
گفتن با اسمس ما حرفای ما رو به هم نقل انتقال میدیم.
دقیقا
ببینید مراجعه جدی، یعنی
احساس، عاطفه، کلام، رفتارهایی که خداوند ما رو با اونا خلق کرده. خدا منو با دیجیتال خلق نکرده، خدا منو با رفتارهای انسانی، با لطافت‌های درونیم خلق کرده، اگرچه گوشی تو جیب هممون هم هست. ما باید به مردم یاد بدیم که تعادل رو حفظ بکنن و بدونن که گوشی‌ها و اسباب‌های الکترونیک نوکران و کارگران ما هستن، ما نوکران و کارگران اونا نیستیم. می‌بینیم یه کسایی میگن آقا تلفن همراهه، خب همراهی که همراه، قرار نیست بنده تو هر موقعیتی جواب این تلفن رو بدم، من باید تلفن رو کنترل بکنم و این رو باید آدابش، آداب آموزی خیلی مهمه در که، و این با تخصصهای شما در لایه‌های شناختی میتونه خیلی کمک بکنه. خیلی حرف زیاده، شاید خانم دکتر اسماعیل نژاد تصمیم بگیرن که این برنامه رو تکرار بکنه.
بله بله،
به نظرم بحثش
آقای دکتر، من به نظرم میرسه در کنار اون تعاملی که فرمودید، این شخصی سازی رسانه ها هم خوبه هم بده، که به علوم شناختی برمیگرده. ببینید تو شخصی سازی که انجام میشه تو رسانه، شما از یک کانال مشخصی برای شما پیام میاد، یعنی شما عضو یک کانال هستید که فقط همه اطلاعات رو از داخل اون کانال میبینید. حالا میخوام آقای دکتر نصرت به این بپردازه، وقتی که مخاطب ما در یک کانال های مشخصی پیام میگیره، از جانب همین پیام ها تصمیم گیری میکنه، به لحاظ شناختی چطوری میشه؟ مثلا اندیشمندان ارتباطی میگن که این قضیه نظریه حباب فیلتر که نظریه جدیدیه و مخاطب مثل یک پیله دورش تنیده میشه، فقط از یک کانال خبر میگیره و دنیا رو از دریچه اون کانال نگاه میکنه، به لحاظ علوم شناختی چطوری میشه تحلیل کرد؟
که حالا هر کدوم از دوستان در ادامه شاید کمک کننده بشه. من اون سوالی که بیشتر به ذهن من بود، خیلی دوست داشتم یه خود شفافتر شنونده و نزدیک بتونن مرتبط بشن با این بحث ما. این موضوع بسیار جدیه، من عذرخواهی میکنم آقای دکتر فرایی
این که باز
ببینید، عرض کردیم که ما گاهی اون نیمه خالی لیوان رو میبینیم. خب افکار منفی، نگرانی ها، نمیدونم تشویش ها، پرخاشگری ها، نمیدونم اعصاب خردکنی ها و غیر و ذالک، و از اون بر نگرانی هایی که ناامیدانه ما رو خیلی احاطه کرده، حال ما رو بدتر داره.
منم اون سوالی کردم همینا. آره. مثلا یک کانالی که همش ناامیدی میده.
آره. حالا این کانال میخوام عرضم اینه که الان فرایند، حالا سوال من بیشتر اینه، میخوام بیشتر خودم بدونم فرایند آثار عوارض کلمات و عبارات منفی و ناامیدانه چه تأثیراتی از روند مغز تو جامعه میتونه ایجاد بکنه، که و بالعکس نگاه مثبت چجوری میتونه حال ما رو بهتر بکنه، یعنی با کلمات دیگه، با کلمات و زبان بدن و غیر و ذالک. خیلی من مشتاق هستم که یه خورده خودم برای خودم کمک کننده خواهد بود، اینکه حالا دوستان در ادامه بس اینو یه خورده پررنگ‌تر اگه اصلاح بدیمش.
بله بله بله، همجوری
که خودتون
خواهش ما. آقای دکتر استاد، نوبت شماست دیگه، راجع به همین سوالی که دکتر گفتن و بحث شبکه‌های اجتماعی که این چه تأثیری داره تو این کانال‌ها اینا، و چطوری میتونه ناامید کنه، چطوری میتونه امید ایجاد بکنه.
حسابت که بحث شبکه های اجتماعی تو وهله اول راجع به این سوالی که مطرح شد به صورت خاص باورمون اینه که توی سه تا ساحت اساسی داره علوم شناختی نگاه میکنه. یکی بحثی که بهش کنیم ریپریزنتیشن، چطوری بازنمایی میشه اون چه که در محیط پیرامون ما هست توی مغز و ذهن ما. یکی در ارتباط با کامپیوتیشن، ما چطوری پردازش میکنیم، فکر میکنیم و جلو میریم. و یکی در ارتباط با ساحتی که بهش میگیم اموشن، هیجانات. خب این ستا رو به عنوان یک ساحت انسانی نگاه بکنه. خب اون چه که حالا بر اساس الگوهای مختلفی که توی نظریه ذهن هست، یکی از اینا که میخوام به عنوان مبنا بگیرم نظریه است که راجع به با شبکه داره توضیح میده، شبکه‌ای و نظامی از با مفاهیم و باورها. این شبکه پیشین ذهنی من. حالا هر مفهوم جدیدی که داره اینجا وارد میشه که این معنا میشه وقتی که بشه ارتباط برقرار بکنه با بخشی از این شبکه، با هر بخشی از این شبکه که پیوند برقرار بکنه، این تازه اونطوری معنا میشه. حالا بیایم، یعنی اصلا کلا معنا شدن رو بگیرید، یک یعنی معناش، یعنی بخوایم توی جمله بخوایم بگیم، یعنی که برقراری پیوند بین اون مفهوم جدید با اون چیزایی که قبلا تو ذهن من بود. پس اون چیزایی که تو زمینه و شبکه مفاهیم باور قبلی من، خب به شدت تاثیرگذار رو این که من در آینده چیزایی که میبینم چطوری واسه من معنا بشه. حالا اگر اومدیم این شبکه قبلی رو پر کردیم از مفاهیم و باورهایی که منفی بود، یا اگر اومدیم اینها رو پر کردیم در مقابل از چیزایی که مثبت بود، و حتی من یک کمی پیشتر میخوام برم در موضوعات خاص، من از استعاره های پایه صحبت کردم این حرفا. حالا اینکه این قراره که به کجا عملا پیوند برقرار بکنه، بنای معنا بشه، یه جوری گویا که رسانه‌ها میتونن در طول زمان با پر کردن این شبکه مفاهیم با برای مخاطبان خودشون خب شروع کنن کاملا جهت‌دهی کنن. دیگه از این به بعد دیگه اون رسانه کاری نداره، مفهوم جدیدی که اومد خودش پیوند برقرار میشه، خودش معنا میشه و بنابراین خودش اشارت که رفتار بعدی خودش رو در پی خواهد داشت. اگر هم که اینجوری که شما میفرمایید کانال های رو، یعنی کسی باشه که از کانال خاصی داره معمولا تغذیه میشه، دقیقا به این معنی
دنیا رو اونجوری
به عبارتی دنیاش اون میشه و وقتی که دنیاش اون شد هر مفهوم جدیدی در دنیای او آنطور معنا میشود که باید بشه. ولی شبکه های اجتماعی رو شاید بشه یک کمی گستره ترم، یعنی بحث رو پیش ببریم، ما چطوری تو رسانه های اجتماعی اینا تأثیر گذارن و راستش اینه که رسانه های جدید ظهور خب اینا چه تأثیراتی دارن و چطوری بتونن که زندگی ماها رو رقم بزنن و به همین ترتیب چطوری مثلا ممکنه که اصحاب که آیت الله بنی هاشمی اشاره میکنن، اصحاب قدرت یا کسایی که میخوان هدایت بکنن به هر ترتیبی، اینا چطور میتونن استفاده بکنن؟ ببین در حساد الان اتفاقی که افتاده اینه که الان هر کسی که با این شبکه ها سر کار داشته باشه میدونه که یه نفر آدم با یه دونه پیج اینستاگرام یه دفعه یه رسانه با این N میلیون نفر فالوور خب داره پیامشو میگه، یا با توییتر که
بله
الان اتفاقی افتاده اینه که توییتر به عنوان، یعنی بعد از این رفتاری که در اصل ترامپ مثلا از خودش داره نشون میده نگاه میکنیم میبینی که گاهی داره وزرای خودش حرف میزنه، داره با توییتاش داره صحبت میکنه و اینطوری داره پیش میاد، داره با کشورهای دیگه داره صحبت میکنه، داره با این عملا صحبت میکنه، فیدبکاش هم داره میگیره، مستقیم مردم دارن فیدبک میدن، مستقیم داره پیش میره و بنابراین گویا هر یه نفری الان میتونه که یه دونه رسانه میتونه دقیقاً صاحب رسانه بسیار قوی باشه. وقتی که رسانه اومده به عنوان یه زیر ساخت اومده بیرون و ما میتونیم که از این استفاده کنیم، تمرکز واقعیت اینه که کم شده، سرعت زیاد شده. ببینید چطور سرعت زیاد شده، اینطوری که تعریفی که داره میکنه از خبر اینه که خبر دیگه اون چیزی نیست که در گذشته اتفاق افتاده بود ما حالا امروز داریم برای شما میگیم، خبر رو CNN داره میگه، میگه خبر اون چیزی که الان داره اتفاق میفته دارم به شما میگم. چجوری؟ شهروند خبرنگار، هر کی گوشی موبایل دستش داره الان خبر میگه، داره میفرسته میاد. و این چطور شهروند خبرنگار داره اینجا یک یعنی اگه این بنده خدا در گذشته بود و میخواستش که اینقدر خبرنگار به همه گوشه دنیا اعزام بکنه و از همه وقایع خوب بعد بتونه که رپورتاش بگیره و بعدش هم پخش بکنه، ببین چقدر متفاوت میشد. علی‌ای حال یکی از دیگر چیزایی که بازور به نظرم خیلی مهمه اینکه رسانه پیام از گوینده به شنونده فقط نیستش. وقتی که شما دارید تو همین رسانه‌ها شبکه‌های اجتماعی کار می‌کنید در ضمن برعکس هم هست، شما دارید میشنوید و عملا دارید از اونجا دارید دریافت کنید، دارید میان جلو. به این شیفتی که تو پارادایم اتفاق افتاده میگیم پارادایم دو وقتی است که شبکه‌ها دارن عملا با همدیگه یک مفاهیم جدید رو در صورت ایمیج میکنن. یه پارادایم دیگه هم در راه و داره به ما نزدیک میشه، پارادایم سه، وقتی که یک ایجنت های در صورت، یعنی اشیاء هوشمند در صورت وجود دارن پیش میرن. یه وقتی که پیام داره تولید میشه، یعنی من فکر میکنم هم ما میتونیم بگیم ظهور معنا، هم میتونیم بگیم ظهور پیام. آیا پیام یه نفر تولید میکنه؟ راستش این که دیگه الان اینجوری نیستش. یعنی خیلی وقتا کسی قصه رو شروع میکنه، الان تو شبکه اجتماعی چیزی بوده که گرفته. خب من میخوام حالا خیلی مصداقی صحبت بکنم، ولی علی حال ما از اینا خیلی نمونه پیرامون خود دیدیم. وقتی اینا تعداد زیادی اینا با هم دیگه صحبت کردن، وقتی که زیاد تکرار شده یواش یواش شده معنای پدیدار شده.
بسیار ممنونم.
یه نکته آخری من میخوام بهتون بگم، فکر کنم که این مثال عملی خوبی باشه. اون مثال عملی اینه که ما یه اتفاق افتاد توی انتخابات اخیر. ببینین برای تاثیرگذاری، من راجع به قدرت تاثیر همین رسانه‌های اجتماعی می‌خوام بگم، برای تاثیرگذاری مثلا فرض بکنید که اگر که ما بیایم یه مثلا فرض کن اسلحه رو در نظر بگیریم، این چقدر مثلا میتونه ایمپکت داشته باشه؟ اگه بیایم یه بمب خمپاره بمب اتم بزنیم، بخاطر چقدر میتونه تاثیر بذاره؟ من راجع به تاثیرگذاری کوتاه دو خطی میخوام صحبت بکنم. خب چطوری اینا با استفاده از استفاده هوشمندانه از رسانه این تأثیراتی که داریم میگیم داره میذاره. یه شرکتیه به اسم کمبریج آنالیتیکا 2013 متولد شده، 2015 چی شد متوقف